فرمودن که همون کاری که ما در درمان بیماری ها می کنیم خب در درمان رذایل هم همون کارا می تونیم بکنیم. تذکراتی که دادن و خوب بود، فرمودن که یکی این که سعی کنیم همنشین هامون رو انسانهای وارسته و فرهیخته تعیین کنیم. بالاخره این قاعده است، می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. چیز عجیبی هم هست، هرچی هم آدم با اصول اساسی الهی زندگی کنه، حداقل همنشین خوب رشدش میده، وسعتش میده. بعد فرمودند که سعی کنید صفات خوب رو به صورت ملکه درآورید. این خوبه که رفقا روش عنایت داشته باشن. بدونید که اگه صفات خوب ملکه نشه، اونجایی که شدیداً به این صفات خوب نیاز داریم کم میاریم. یکی از این عزیزان یادم در ماه رمضان بود، ما سحری خورده بودیم، یادیم در خونمون رو میزنن، خیلی جا خوردیم چون معمول نیزدم نصف شب رفتیم، دیدیم که فرمودن من از سر شب تالا خوابم نبرده است. بعد از افطار توی جلسه ای بودیم، نشسته بودیم، بعد یکی از این آقایون که سخنگوی اون جلسه بود در مقابل اون عالم محترم، یه چیزی گفت که راست نبود. بعد به من گفت که مگه نه؟ گفت منم هیچی نگفت. به جای این که خب نباید گفتم، باید بالاخره یه نحوه تصدیق شد دیگه. گوهنه به اصطلاح دیشب تالا هم تو دل واپسم که چرا همچی کرد. خب این خوبه، الحمدلله حالا بازم متذکر است. بعد راه چهار میخواست، راه چهاره میخواست. عرضم اینجاست که ببینید اگه ملک آدم بشه راست گفتن، حداقل اونجا میگه نمیدونم، سکوت دیگه نمی کنم. این سر بزنگاه ها آدم نیاز دارد به صفات خوب. نه که استاد خیلی حرف خوبی میزنن که با تکرار صفات خوب اون صفات باید ملکه ما بشه. خیلی کار ازش میاد. همین دستوراتی که دین میگه ده ما ساده میگذاریم که آقا آدم ملکش نیست که به جماعت و جمعه شرکت کنه، نمیدونم با مؤمنین نشست و برخاست کنه. اینا یه روحانیتی به آدم میده که به اصطلاح روانشناسا میگن منشش میشه، مثلا منشش این رو روحیه میشه. حساس باشیم که باید صفات خوب ملکمون بشه. تذکر بعدی هم با تکرار بحث اون جلسه است که بدانیم دیدن چیزهایی که تخیل رو زیاد کنه و وجه غضبیه یا شهویه ای ما را روش بده، این برای ما درد سر میشه. راحت میشه که آدم در صحنه ای که تحریک غضب میشه شرکت نکنه. واقعا یادم هست یه بار یکی از رفقای خیلی خوب ما، گفتم چرا نیومدی اون جلسه را؟ خیلی وقت این عرض که میکنه، گفت حقیقتش ترسیدم که غضبیم تحریک بشه نتونم جلو خودم رو بگیرم. باریکلا خیلی هوشیار بود، گفت ترسیدم فلانی یه چیزی بگه منم یه چیزی بگم فضای غضب بشه. خب این درسته، شهوت هم همینطور. باید اینا اینجوری آدم به یه سعادت نهایی میرسه که خودش رو در شکل تحریک غضب و شهوت حفظ کند. اون تذکر خیلی خوبم که با رفقایی که خودمون رفقای دینیمون طور مراوده داشته باشیم که بشه تذکر بهمون بدن، انتقاد بهمون بکنن. یعنی اینقدر رابطه را خشک و خلاصه آلالآل نگیریم که جرأت نکنند بهمون نقد کنند. اینم بستگی به خودمون دارد که خودمون رو یه شکلی در رابطه با بقیه ارتباط برقرار کنیم که زمینه تذکر و انتقاد باشه. اینا بحثی بود که گذشت، خوبه که یادآوری بشه. در این صفحه 144 یه بابی را استاد با کردن، دستور معالجه در طب روحانی. همطور که عرض کردم میفرمان چطوری شما برای بیماری یادون، خب باید بیماری اولا بشناسید، خیلی مهمه. گاهی ما متوجه نیستیم این حسادت اسمش حالا میذاریم که نه مثلا ما میخواییم به یه جایی بالا برسیم، ناخون که میزنیم. بیماری شناسی، بیماری روحی شناسی خیلی خوبه، خدا کمکمون کنه. خب بعد که بیماری رو شناختیم، خب باید که حالا راه علاجش هم پیدا کنیم. دین برای همین اومده است، فوق‌العاده است دین تو این قضیه. عمده اون حساسیت است. خب ما گفتیم که ما سه تا سرمایه داریم از طرف حضرت حق که اگه اینا را درست استفاده کنیم در سلامتی، درست استفاده نکنیم در بیماری. یادتونه که عقله، یکی شهوته، یکی غضبه. خب عقلی که به این خوبی هم هست بیمار میشه یا نه؟ آره والا اتفاقا دلم میخواد رو این یه خورده عنایت داشته باشیم. عقل برای اینه که ما اون چه موجب سعادتمونه رو پیدا کنیم. به قول این آقای فریتیوف شوان مشهور مسلمانه، میگه عقل برای این است که در دین تدبر کنیم، حکم خدا را به بهترین نحو کشف کنیم. خیلی عالی میگه، اولا مسیحی بوده این آقا. میگه که عقل خیلی بحث خوبی دارد که عقل اگر که درست مدیریت نشه، همونه که شما از حضرت حق میخوان که اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع. خب عقل به آدم علم میده دیگه، اگر که درست مدیریت نشه دنبال چیزایی میره که به دردش نمیخوره، ولی چیزای خوبیه. بالاخره تعبیر خود استاد اینه دیگه، عقل در افراد اسمش هست جربوزه. خودمون هم میگم جربوزه داره دیگه. خب این جربوزه حدش مشخص باید بشه در عقل. تفریطش میگن بلاحت. جربوزه یعنی اون چیزایی که لازم نیست میره دنبالش، کند و کاوهای بیجا میکنه، از سعادت خودش محروم میشه. نیاز نبود اینجا اینقدر دنبال این چیزا بری. حالا عرض خواهم کرد. بلاحت یعنی واقعا اون چیزایی که میدونه و برای سعادتش مهمه و کوتاهی کنه. استاد در صفحه 151 این جربوزه را تعریف کردن، من عینش را میخونم. میگن جربوزه موجب آن از که فکر از حد شایسته بیرون رود و ذهن از راه راست منحرف شود، بلکه با این صفت، اینجاش مهمه، همواره موشکافی هایی می کند که با واقع مطابق نیست و از حق پا فراتر می نهد. یعنی یه نوع موشکافی هاییست. حالا مثال سادش من توی بسدا اخلاق عملی می زنم تا شروع بشه تفکر. ببینین به شما گفتن که آب کور پاک. خب یکی بگه که آخه کجا پاکه؟ مثلا ما این دستمون که نجسه میزنیم تو این آب کور، این نجسیه که از بین میره، که پس تمامی آب نجس شد. خب میگن خب به تو چه، خود همون دینی که گفت از این نجسه، میگه اگر که همین نجسی رفت تو آب کور پاک میشه. میگه چطوری پاک میشه نجسی ها همون هست؟ اینا میگن موشکافی بی جا دیگه، حد ارتباط ما با حکم خدا همین اندازه است. مثالو وسیع ترش کنی، گفتیم جربوزه یعنی در چیزای عمر و وقت و عقلمون رو صرف کنیم که اینها مال ما نیست. مثال سادش، مثلا ما میخوایم بریم کره ماه، کره مریخ، ببینیم اونجا آدم چند تا هست، هست نیست. خب برای چی؟ برای چی؟ اگه عنایت به فرمان، وقتی مدرنیته، یعنی من شخصیت اصلیش آقای اسم نام فرانسیس بیکن، بنیانگذار پدر علم جدید بیکن است. شما بخونین زندگی نامش، بسیار آدم کثیفی بوده است. من نمیگم، اما خودشون میگن خائن بوده است. اینا بنیانگذار تقریبا همه یول، مثلا یک کتابی داره به نام ارغنون نو، ارغنون مال ارسطو بود. این میگه چی کار کنیم که بتونیم به اصطلاح طبیعت رو در اختیار خودمون بگیریم. خب ظاهرش که خوبه. اگه کتاب سیر حکمت در اروپای آقای محمد علی فروغ رو بخونی، اونجا میگه خیلی فروغی میخواد احترام به اروپایی بذاره، مثلا فراماسونیه رز آقای فروغی، ولی دیگه نمیتونه به بیکن آخرش هر کاری میخواد ترا تمیزش کنه، نمیشه. من کاری به ریزکاریاش ندارم. این علم جدید چون برای وارستگی انسانها نبود، به جاوای سر کشید که بشر امروز شما میبینید گرفتار شده است، به زحمت افتاده است. خب خدا به شما پشم گوسفند و شتر داد تا باش هم لباس بدوزی، پنبه داد با محصولات کشاورزی، فرش و لباس و اینا. خب بعد اینا اومدن گفتن که یه استعدادی طبیعت داره که همین پلیمراز که شما میبینید، نه تمام اینا که روش نشستینده اومد لباسایی، ما میدونیم که اکثرش پلیمره. خب نتیجه چی شد؟ اون روز شما یه فرشا 10 قرن یهو داشتید، از این به اون، از این به اون میرسید، از اون به اون میرسید، پشم بود، هیچم مشکل. خب بعدش که پلیمر شد، کسرت شد دیگه، خیلی شد تولید کنی. خب حالا طرف یه موکت هم که میخره نمیتونه تا آخر عمرش نگه داره، 2-3 بار میخواد عوضش کنه. نمد، یادتونه نمد ارث میرسید. از ما خودم یادمون است، مادر بزرگمون میگفت که اینا به من ارث رسیده است. خب پشمش دیگه، میدونی که مثال اینا. بله وقتی زندگی رو گرفتار کردیم به این دور مدرن که دیگه شما نمیتونید که اونجوری زندگی کنی. دو تا بحث است، اینکه الانه وقتی زندگی اینطور شد، خود مدرنیته لوازم این زندگی رو فراهم میکنه. میدونیدم که اصطلاحا میگن عقل مدرن. آیا عقل مدرن همون عقل قدسی دینی است یا همون عقل موشکافی هاییست که نیاز نبود؟ خدا اونچه نیاز ما بود رو به طور طبیعی در اختیار ما میذاره. مثال سادش، شما قبلا کشاورزیتون چطوری بود؟ کود شیمیایی نبود، خب محصول کمتر بود. خب حرص بشر موجب شد که بیش از اونچه که به طور طبیعی نیاز داشت بیشتر بخواد. ما بعضی ها میگن که خب جمعیت زیاد شده، جمعیت در سح اول علم تکن ارض الله فا واسعه فتهاجروا فیها، بنا نبود همه آدم ها یه جا جمع بشند و بعدم دیگه همه بخوان بخورن. و نابود که همه در سطح گسترده زمین پخش بشن و هر کس هم محصول کار خودش رو به طور طبیعی دراره. دوباره حواستون باشد الانه بحث من مال حالا نیست، الانه اگه کسی بخواد این کار کنه اصلا غیر ممکن است، غیر ممکن است. این هر چی بود ها، اون چه که اینا که خاطاز طب سنتی میگه که اون چه که در هر زمینی در هر فصلی به طور زمین میده مفیده برات. جالبه حتی امام رضا میفرمان که خب حالا اومد ما مجبور شدیم مسافرت کنی، یه مقدار خاکه شهر خودت با خودت ببر. من نمیفهمم اینا یعنی چه، با فقط روایتش هم میخونم ها، که اونجا که میخوای بری بخوابی از همون خاکی که باش روش کردی یا تو این منطقه خودت با تو بوده است بپاش آ اونجا بخواب. چه معنی میده؟ آیا اینقدر عجیبه؟ حالا با دنیای مدر که خب خاک که خاک است، منم چند واحد خاک شناسی گذروندم که آقا نمیدونم سیلیسه و کربونه و اینا چه ربطی داره، این چه فرقی این خاک اینجا با خاک اون کله شهر میکنه. امام روحی رو که در طبیعت حاکم است رو میشناسه. میخوام نتیجه بگیرم که چرا به ما میگن اساتید اخلاق که مواظب باشین عقلتون از حدی که باید تو را به سعادت برسونه بیشتر جلو نره. ما میگم عقل فضولی، مولوی قشنگ میگه، میگه زیرک و داناست اما نیست، نیست نیست یعنی لا، لا یعنی نفی خود. میگه مگه شیطان فرشته نبود؟ چرا شیطان شد؟ برای اینکه گفت نه خودم از این میاد، عقل خودم زیرک و داناست اما نیست، نیست چون فرشته لا نشد اهریمنیست. جان جمله علم ها این است این که بدانم من کیم فی یوم دین. علم واقعی نیست که من بدونم ابدیتم رو چطوری آباد کنم. منظور حرف ایشون را در همین حد من میخوام بمونم که آیا الان اگه ما به قول مرحوم شهید آبینی اگه ما الان مضطریم برای این نوع زندگی، آیا نمیشد این عقل را در مسیر دیگه ببریم و نیاز به این نوع زندگی نداشته باشیم؟ خب شما الان ببینید بشر الان هرسش منجر به بسیار تولیدات اضافی شده است، تولید کلان بهش میگن. خب بعدم مصرف کلان هست. خب هی جرأت نمیکنم ریزش کنم، چون هم این آقای بیکن به خصوص کارای کرده است که به ظاهر شما میگن خب ما را راحت کرد. حالا یه مونش را این یخچال بیکن درست کرده است، خب ما را راحت کرد یا چیزی مونده به درد بخور به ما؟ خب قبلا شما چه کار میکردید؟ طبیعت رو باش ما دلتون رو حل میکردید. هر وقت هم که گوش میخواستید خب اون گوسفنده را یارو قصابه میکش، میرفتیم دهنا رو گوش میگرفتیم میخوردیم. حالا میگن که خب مهمون که بیاد چه کار کنیم؟ من که عرض میکنم الان مناسبات خیلی به هم ریخته است، بنام نیست که الان شما به گذشته برگردید، این محال است و واقعا هم بیعقلی است. اما اینم که هست اون نیست که ما میخوایم. برای همینم یه بار عرض کردم 3-4 جلسه پیش، ما مسلم با نور انقلاب اسلامی آینده نه آدم گذشته ایم نه آدم متجدد، یه چیزی دیگه نمیدونیم همون چیه. ولی چطوری نمیدونستیم انقلاب چیست؟ امام اومد، مردمی که عاشق شاه نشده بودن امامو دریافتن، اونام که الان عاشق این دنیای مدرن نیستن وقتی خدا تجلیاتش میاد میابن، وگرنه مثل سلطنت طلبا که هنوزم دنبال شاون، خب یه دیم دنبال همین توسعه به روش غربی هن. بیش از این نگم، حداقل میخوام عرض کنم اون چه امروز هست صورت عقل فضولی است. صورت موشکافی هاییست که نظام طبیعت را به هم زد. بله کود شیمیایی به شما محصول بیشتر میده، ولی این محصول، حالا نمونش نون را حساب کنیم، شما میدونید که الان اگه کود شیمیایی نباشه این هایی که گندم میکنن دادشون بالاست، نمیتونن، بیچاره میشن، چرا زمینشون خراب کردن دا محصول. اصلا اون نوع روش که کود طبیعی. خب حالا بفرمان اگه کود شیمیایی گندم زیاد به ما داد، این هممون تو خونهامون دیگه میشناسیم، این سرریز و نمیدونم خونهای اضافه و اینا، نه حاصل چیه؟ حاصل رشد بیش از حده. شما خودتون، ما که یادمونه از در دکون نونبایی که رد میشدیم و عطرش، همین حتی به سن ما، این شیمیایی شاید 20-30 سال اینجور که تو ذهنم هست، بعد از به اصطلاح انقلاب سفید اومد این کود شیمیایی هم وارده، یعنی سالهای 41 و 40 اینا باید باشه، قبلا اصلا معنی نمیداد، همطور مردم گندم میکاشتند و بو عطرش، هیچ وقت هم کسی اضافه نمد براش، نون خودش خوشمزه بود. وقت نون که خوشمزه باشه دیگه انسان در چی بهش میگو خورش افراط نمیکنه. الان مردم بیچاره این دونه که میخورن به درد نمیخورن، اومد برن برنج بخورن، که امروز هم دیدین که بحث فراریخته و این برنج متصرف شده، یا و مجبورن انواع خورشدار اضافه کنن بلکه یه مزه پیدا کنه دیگه. خب بحثش از این حرفا خیلیه، من معلم فریدن بودم اون زمانی هم که ما بودیم، هنوز خیلی مدر نبود فریدن، یه خورده گوش میخریدیم اینقدر خوشمزه بود، خب میبردیم اصفهان، بو عطر اون گوشتا مقایسه کنید با این گوشتایی که حالا این گوسفندا معلوم نیست چی میخورن. یکی از آقایون گفت تحقیق خوبی کرده، گفت میان کود شیمیایی را این علا این ذرته که علا میکارن مقدار زیادی زر... گفت میان این کود شیمیایی را میریزن رو این ذرت ها، بعدم آب میدن دم میکنه، بعد این گوسفندا و گاوا میخورند و گوشتاش هم ما میخوریم. نه اینکه کودشی بیا به زمین بدن که لا هر گیاه گزینش کنه و نه همین، یعنی خب اینا چیزایی است که نشونه این نمید که عقل جلو رفته است یا عقل پرت رفته است. بیش از این وقت دونه نگیرم. همین فرمایش استاد اینه که بله عقل همطور که بلاحت، حالا بلاحت ها خوب بحث میکنن انشاءالله میرسیم، همطور که آدم اون چه حقه و نباید ازش فهمش کوتاهی کنه، اون چه هم که لازم نیست بدونه نباید بدونه. تو روایت داریم که ما سه تا چیز خیلی خوب باید بدونیم، یکی عقیده، عقاید خوب، عقیده هم حالا بحثش فقط نیست که توحید و نمیدونم عدل و اینا، یعنی حقایق عالم رو بشناسی. یکی هم اخلاق، اخلاق رو باید بدونیم اخلاق چیه با درستش کنیم. یکی هم احکام میزن. بعد استاد میفرماند که خب یکی عقل بود که باید نگذاریم افراط و تفریط پیدا کنید، یکی هم غضب، غضبیه. بله غضبیه افراطش چی میشه؟ دفع بیش از حد. تفریطش بیغیرتیست. نه آدم باید غضب هم داشته باشد به جاش، آدم مرد باید مرد و زن نداره، آدم باید غضب داشته باشد به جاش. بعد هم فرمودن شهوت هم افراطش، خب پرخوری، افراط در مسائل شهوانی، تفریطش هم بد است. تفریطش هم بد است که انسان خودش را طوری تنظیم نکند که میلهاش متعادل باید باشه. میل امیال انسان، حیات فعال انسان است، باید که یه کاری نکنه که حتی دیدن بعضیا اونچنان خودشون رو خسته میکنن که امیال طبیعیشون از دست میره، کاری بدی میکنه. اما امام رضا فرمود بسیاری سلامتی، بسیاری از سلامتی ها در اینه که میل های شهوانی هم در جای خودش به طور طبیعی مصرف بشه. بله خدا خودش گاهی به جهت خاصی خودش یا از نظر بدنی یا از نظر روحی مصلحت هایی دارد که اون جداست، اما روح هم رفته در شرایط عادی باید حواسمون باشه. در این فصل 3 صفحه 146 یه نکته دارن که خیلی حرف خوبیه، همونه که شما بلدید، عقل سالم در بدن سالم. واقعا اینطوره، به قول اطبای سنتی ما بعضی موقع این که روحی عاشقانه نداریم ولی که بدنه را درست تربیت نمی کنیم. غذاهای بد می خوریم، به اصطلاح غذاهای سرد می خوریم، مزاجمون را خراب می کنیم. آدم باید دوست داشته باشه آدم را، خوبی ها را دوست داشته باشه، طبیعه. خب بفرمان اگه بدنت رو درست به یارایی، امیالت رو درست به جا مصرف میکنی. حتی تذکر خوبی است، بیش از این نیاز نیست. در فصل 4 یه تذکر خیلی خوبی میدن، میگن آقا شما میبینی یه ضعفایی داری، خب مگه ما در طب نمیایم گاهی مثلا طرف خیلی پرخوره، خب میان دارویی بهش میدن ضد این قضیه. میفرمان توی طب روحانی هم همینطوره، ما گاهی باید با ضد صفت اون صفت ها درست کنیم. مثلا بخل که قبلا هم عرض شد، خب بخل چیزی بدیه، چطوری درمانش کنیم؟ ادای ایثار دراریم، ادای سخاوت دراریم. یختم بهمون زور میگه ما دلمون نمیاد، اما بهش میگن تحمیل کردن صفتی که ضد اون صفته. نه مثلا بخل را میایم برخلاف میل خودمون میبخشیم، بخششمون را زیاد میکنیم، یواش یواش ملکه میشه. حضرت امام تو اون کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل میفرمان چون صفات خوب جزء فطرت ماست، اگر صفات خوب را به خودمون تحمیل کنیم یواش یواش فطرتمون میشناسه و دیگه هم ول نمیکنه. به اصطلاح هم میگن فطرت مخمور، تخمیر شده ما. به همین جهت صفات خوب را اگر هم ندارید به خودتون تحمیل کنین، بعد از یه مدتی روح میشناسه. نمونه خیلی سادش گاهی نه، آدم میگه که چه فرقی میکنه تو خونه نماز بخونم یا توی مسجد؟ اولا که میاد خیلی گیر، یعنی جذاب نیست براش، ولی بعد از یه مدتی دیگه دلش نمیاد بره تو خونه که نماز بخونه، به دلش نمیچسبه. چی شده است؟ فطرتش شناخت، در صورتی که قبلا نه دیگه، قبلا نمیشناخت، حالا فطرتش شناخته است، دیگه حس میکنه که مالش است این دستور دین. این تذکر خوبی است. در اینجا ازم بابی رو حالا یواش یواش باز میکنن که ما چطوری این صفاتمون اگه در افراط و تفریط هست درستش کنیم. در صفحه 153 میان میگن خیلی خوب، شما برای اینکه در عقل در افراط و تفریط نباشی، خب باید بشناسی عقل کجا باید بره. فرمودن که در مسئله جربوزه باید یه کار کنیم که چیزایی که خداوند برای ما نخواسته است ما برای خودمون بخوام که چی توشه. چیزایی که خداوند برای ما نخواسته است ما برای خودمون بخوام که چی توشه. ترقی یعنی تو همون بستری که خدا خواسته است. مثال ساده، و شما ببینید این دستتون رو خدا 5 تا انگوش براش خواسته است دیگه. ترقی یعنی همین رو قویش کنی. حالا یکی بیاد بگه که خب ما یه هم 6 داشت میکنیم، خب بد کاری میکنیم. ترقی یعنی تو بستری که حضرت حق برای ما به آبا حکمت خودش فراهم کرده روش کنی. پس ما منکر روش نباید باشیم. به پای جهتی که خدا نگذاشته است شما نخواهید این جهت رو هم باز کنید، به زحمت میافتید. خودتون تو زندگیتون بسیار مثال دارید. آقا برا بنده من خودم رو باید به لطف الهی بشناسم. آخه برا من یه چیزای خاص خاصه است که برا شما چیزای دیگه رو خاص خاصه است. چرا من اون چه که مال شماست رو بخوام؟ ترقی من یعنی اون چه هستم رو روش بدم. به قول اون آقای کیرکگور میگه خود باشید و خود شوید. ببینید اونها موزل دارن که به این جملات میرسند. خود باشید و خود شوید. چطوری؟ مرد باید مرد باشید، ولی در مردی صفات کمالیه مردی رو حفظ کنه و روش بده. زن باید زن باشه، ولی صفات کمالی رو روش بده. این کافی است به نظر من برای اینکه عقل رو مدیریت کنی، وگرنه به این روز میافتید. یکی از عرایزم که دلم بخواد عزیزان قفلت نشد ازش براشون، ببینید شما تو معضلات این دنیا معضلات رو به خدا نسبت ندید، به اینکه ما اونجور که خدا خواست عمل نکردیم، رفتیم دنبال چیزایی که خدا برای ما نخواسته بود. خیلی عجیب است. من جرأت نمی کنم خیلی بگم، اگه نه واقعا بسیار این چیزایی که امروز پیشرفت می دونن و خود به اصطلاح حزب سبز بهش میگن، حزب سبز تو دنیا اونایی هن که منتقد این پیشرفت هم معضلاتشه که میگن آدم مثلا کلش سوت میکشه. اینا ریشه داره، یعنی نظام عالم رو به هم زدن. من حالا یواشکی در گوشتون میگم، به کسی نگون. یکی اجزایی که امروز دنیا بسیار باش مخالفه این صداست. تو ایران هم خبرش یواش یواش به اسلام میگن نظام اکوسیستم طبیعت رو به هم زده است. در صورتی که یارو با صد تا عقلش میگه آقا قشنگ این صد رو اینجا میسازیم، این آبا دیگه هرز نمیره. بعد که هرز نمیره آب میاد بالا، این منطقه رو آب میدیم، بعدم توربین میذاریم همه اینو. بعد الانه درن میگن که بسیاری مشکلاتی که در آب و هوای ایران درست شده است به جهت صد است. حالا یواشه که به جای کسی میگن ده تا اشکال بهتون میگن، میگن شما مذهبی عقل نداری. ما حرف اون است بابا یه عقلی ماورای عقل فضولی ما داریم، عقل الهی همونا جهت بدین. بله باید رودخانه ها را جهت بدیم، به معنای این که نگذاریم هرز برد، ولی نه اینکه یه مرتبه بیان اکوسیستم رو به هم بزنید و ده ها مشکل تا حالا درست بشه. و بعدن هم نظر بعضی این است که خیلی مشکلات ما بیش از اینا میشه. حالا اینا بحثایی است که شد. خب میام این ور قضیه که خب دی عقل دو تا بال داره. یکی این که باید افراط نکنید، یکی هم این که باید تفرید نکنه. عذر میخوام گفتم دو تا بال داره، دو تا انحراف داره. تفریطش بلاحت است، یعنی اون چه باید بدونیم و سهل انگاری کنیم. این خیلی نکته مهمی. ببینین الانه ما باورمون نمیاد که حقایقی در این عالم هست و استعدادهایی در ما هست که ما باید با این استعداد اون حقایق رو پیدا کنیم. این هم یکی از مصیبت‌های دنیا شده است. چی تو شد که مردم اصلا این پدیده سینما و فیلم و تئاتر و باشگاه و پارک و اینا کجا بود؟ خیلی عقب بودیم که نداشتیم، یا اینقدر کار داشتیم که بیکار نبودیم؟ میدونین؟ یعنی وقتی بشر کارای اساسی دارد که بیکار نمیشه. به قول همین آقای شوان میگه که مدرنیته چون مسائل اصلی بشر رو از بشر گرفت، بشر وقت زیاد پیدا کرد. و بعد وقت زیادش رو صرف چه کار کرد؟ صرف از بین بردن وقت کرد. بعد چی پیدا شد؟ تئاتر و اینا. حالا ممکن است الان ما مجبوریم به جهت اینکه الان مضطریم بهش مبتلا هستیم با سینما پیام های خوبی هم بدیم، بایدم بکنیم، ولی چطور شد که بشر اوقات فراغت پیدا کرد؟ قبلا مگه چه کار میکرد؟ قبلا بشر وقتاشو در مسیر یافتن حقایق و معرفت به نفس خودش مشغول میکرد. تو روایت هم داریم، حالا من اینجا چند تا آیه و روایت میخونم ببینین منظور چیه. صفحه 155 خیلی آیه عالیه، سوره فاطر آیه 28، انما یخشى الله من عباده العلماء. میفرماد حقیقت اینه که عالمان از خدا میترسن. همینجا تکلیفتون رو روشن کنید، علمی که موجب ترس از خدا نباشه علم نیست. چه رشته بنده که زمین شناسیه، چه رشته شما که فیزیکه، فرق نمی کنه. اینا رو بهش میگن فضل. بله تو این دنیای مدرن که ما مبتلا به نیازهای فرعی غیر اصیل هستیم، این علوم هم پیدا شد. به قول استادای ما، آیا این علوم نیاز بشر بود یا نیاز این زندگی؟ یه بحث قشنگی دارند. ژیلسون میگه که چون یه نوع زندگی پیدا کردیم که باید طبیعت رو درش نفوذ میکردیم، به اصطلاح دخالت میکردیم، علوم دخالت در طبیعت هم چطور شد؟ پیدا شد. بسیاری علوم اینجوریه. خیلی بحث خوبی میکنن، میگن آیا این علوم متکثر دنیای مدرن لازمه زندگی دنیای مدرن است یا لازمه زندگی بشری که به سعادت اصیل فکر میکنه؟ اکثرشون معتقدن که اینا لازمه زندگی این دنیای مدرن است، اینا علم اصیلی نیست. بله الان شما میتونید بدون فیزیک، خب نه این برق نداریم، وقت منم این میکروفون رو ندارم نمیتونم حرف بزنم. این الانه که، ولی بابای من تعریف میکردن، این خوب نکته ای. آیت الله کرمانی اصفهانی شاید شنده باشه، این تکیه شهدا میدونی که اسمش چی بود؟ نسان الارض. خونه ما فلکه شهداست. بابا ما میگفتن ما تو ایوون میشستیم، آیت الله کرمانی دعا کمیلا تو لسان الارض میخوند، ما باش میخوندیم. ببینید تکیه شهدا کجاست؟ فلکه. فضا سالم، صوتا قرا و تواناییام. خب دیگه این که میگم که جزی خیلی روشن و مشخصه. خب این رو پس یه علومی گم شده است، یه علومی هست که انسان رو خدا ترس میکنه. اگه اون علوم بود الان اینقدر باید دوربین بذاری یا نمیدونم نگهبان بذاری یا بازرس بذاری که شب عیدیه نمیدونم گرون ندند و این اختلاسای بانک‌ها و اینا، بکشید خودتون رو. نمیشه، تو غربش هم نمیشه. فقط غرب اینه که دزداش رسما حاکمن. تو کشور ایران الحمدلله دزدا متقلبان، یعنی نهی فکر کنی اونجا دزد نیست، اونا همون اصلی ها دزدن. یعنی اون رئیس کارخونا میچاپن، شما همین حساب کوچولو بکنی، اومدن طوری دنیا رو در انحصار خودشون گرفتن که شما همین این ضبطی که جلو منه، با این چقدر به اصطلاح مواد نایلونی و مواد فلزی برده است. راسته یه بند انگشت دیگه، این کنه جلو منه 120 هزار تومن به شما میفروشه. خب این جنو چپاول، اسمش هم میذارید علم. کی گفته است که تو باید با این علمی که مال بشر است تو این همه مردم رو بچاپی؟ حالا نمونه ساده شرز میکنم، به قول معروف میگفتن قبلا ژاپنیا کشتی میساختن از 1 کیلو آهن 10 دلار گیرشون میمه، حالا مواد الکترونیکی میسازن از 1 گرم آهن 100 میلیون گیرشون میاد. این معادلات کی اینجور تنظیم کرده است که شما باید، خب حالا یه آدم عادی 100,000 تومن حقوق چند روزشه؟ خب میده چند دقیقه از اون وقت اونو میگیره؟ تازه الان این مثال که زدم محترمانش بودا، اینا با این رانت بانک ها چه قوقایی دارن تو دنیا میکنن. نه، این داره میگه که علمی هست که قلب انسان را میترسونه، ما اینا باید دنبال کنیم و شما استعداد اینو دارید که این علم را گیر بیارید. باز این آیه را نگاه کنیم، آیه 9 سوره زمر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ یا از خودتون بپرسن، اونی که دانا به حقیقت هست با اون که میشینه سریال میبینید که ببینید بالاخره این دختر و پسر به هم میرسن یا نمیرسن، این دوتا مساوی هست؟ یا اصلا دلواپس این نیست که حقیقتی را گیر بیاره؟ باز و من یو آیه 269 بقره، و من یو اتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. آقا یه حکمتی هست، حکمت خیلی بالاتر از حتی علم است. یعنی شما بعد از یه مدتی اگه علم و اخلاق رو جمع کنید میشه حکمت. امام حکیم است در عین اینکه عالم است. خب میفرماد و من یو اتل حکمت، اگر حکمت به کسی بدن خیلی چیز بهش دادن، فقط اوتیه خیرن کثیرن. یعنی باز میشه حکیم شد. من خودم خیلی به خودم از نقد میکنم که چرا حکیمان عمل نمی کنی. یعنی ببینید داناییم کافی نیست تازه حالا بنده 100 تا علم داشته باشم. نه، حکمت چیز دیگه است. باید از خدا بخوام خدایا تو که استعداد حکیم شدن رو در ما گذاشتی، خب کمکمون کن حکیم بشی. بعد این آیه رو نگاه کنین، سوره عنکبوت آیه 42، تلکل امثال نضربها للناس. میفرماد این مثال ها، مثلا مثال منظورش این که دیدین فرعون از بین بردیم، دیدین که مثلا در دل زندگی فرعون چه زن بزرگی را ایجاد که، اینا مثال بهش میگن. میگه تلکل امثال نظره به حال ناس، ما این مثال را برای مردم میزنیم ولی مردم میفهمن؟ نه. و ما یعقلها الا عالمون، عالمانن که تازه از قضیه فرعون و زن فرعون چیز گیرشون میاد. پیامبر خدا یه روایتی دارن صلوات الله علیه و آله، در بین اصحاب بفرمان اللهم ارحم خلفائی، خدایا خلفای من رحمت بهشون بکن. پرسیدن قیل یا رسول الله من خلفائک، خلفای شما کیان؟ خوب دقت کنی، قال الذين ياتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي. خلفای من اونان که بعد از من میان حدیث منو میتونن ارائه به جامعه بدن. ببینید علم واقعی، من واقعا میخواستم تو ذیل این روایت عرض کنم، باور بفرمایید یه فرصتی برای خودتون بذارید، یه دوره این اصول کافی و این توحف العقول رو خوب بخونید و این حالا نهج البلاغه رو نمیگم یخته ممکن، لا نهج الفصاحه، این سه تا که کاری نداره که. بنده به حضرت عباس راستش هم میگم بهترین قسمت های زندگیم که الانم شدیدن حسرتش رو میخونم اون وقتیه که روایت خوندم چندین سال، یعنی همه اینا رو میخوندم دلواپس بودم که حالا یه از دستم نره بعد چه کار کنم. هنوزم حسرت اون وقت رو میخورم که مثلا این کتاب کفر و ایمان یکی از قسمت های اصول کافش چه قوقایی با قلب آدم. میفرمان که خلفای من اونان که احادیث ما را میابند و ارائه میدن و سنت ما را، سنت همین یعنی چیزایی که پیامبر تو عمل انجام دادن. من توصیه‌ام به شما اینه که این کارا بکنید. خیلی این ستاره که میگم هم ترجمه شده است هم خوب جمع‌آوری شده است، اصول کافی که خب بلدین دیگه. تو حرف العقول هم قوقاس، یکی هم همین نهج الفصاحه، نهج الفصاحه هم خیلی زحمت کشیدم. من نمیدونم بعد از اون ترجمه اولیه که حالا یادم رفت اسم مترجم محترم ها، بعد ترجمه بعدی هم به اون خوبی هست یا نه. به هر صورت یه ترجمه خوبی از نهج الفصاحه هم گیر بیارید. و این که میگم مثلا 3 سال وقت نهج الفصاحه بکنیم و نه اینکه فردا بخونیم تمام بشه. یعنی ما روز نیم ساعت روایت بخونیم، خب تأمل کنیم. بنده برای اینکه به قلبم هم بشینه میبینم، مثلا میفهمیدم این روایت راجب اخلاق است، توی برگه ای که راجب اخلاق بود مینوشتم، میدم این روایت راجب عقاید است اونجا. حالا این کارم بکنید خیلی خوبه. ولی به هر صورت خلیفه پیامبر یعنی چی؟ یعنی تاریخی که با اسلام شروع شده است رو این ادامه بده. بعد یه روایت خیلی خوبی است که دیگه انشاءالله طلبمون، فقط نیست سطر اولش رو بخونیم. میفرماد پیامبر خدا به ابوذر: جلوس و ساعت عند مذاکره العلم احب الی الله تعالی من قیام الف لیله یصلا فی کل لیله الف رکعه. بله میفرماد اگر که یه ساعت دوره هم بشینی ولی حوصله دون سر نره، بخواید علم پیدا کنی. میگه اگر گاهی حوصله افراد سر میخوایم مثلا توحید بحث کنیم، به خالشون میخوایم بگم که آقا به این دلایل خدا هست، که توحید نیست. توحید اینه که تو نهج البلاغه. یعنی واقعا این نهج البلاغه رو ما چرا حوصله نمی کنیم؟ همین خطبه اولش ها، خطبه اولش ها اگه ما 6 ماه وقت بگذاریم ضرر نکرده، والله ضرر نکرده. خب چیز عجیبیست. خب میفرماد اگه ساعتی وقت بگذارید در مذاکره علمی، خدا این 1 ساعت از این که 1000 شب عبادت کنید، نه حالا بعد میرسیم روز روزه بدارید، اینا بیشتر دوست داره. خدا یا به حقیقت خودت ما را عاشق علم مفید بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.